أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تصرفات قابن بودش. تصرفات قابن رو سه قسمت کردیم: تصرف به نقیصه، تصرف به زیاده، که بیان شد احکامش. قسم سوم از تصرفات قابن تصرفات بالامتزاج هست، اگر قابن تصرفی انجام بدهد در مبی که موجب امتزاج بشه، موجب مخلوط شدن مال مغبون به مال قابن یا به مال دیگری بشه. خب مرحوم شیخ این قسم رو دو صورت میکنه. میفهمد صورت اول امتزاج غیر جنس به جنس شده باشه، صورت دوم امتزاج جنس به جنس شده باشه. اگر امتزاج غیر جنس به جنس شده باشه رو باز خودش دو قسمت میکنه مرحوم شیخ: یا موجب مستهلک شدن احد المالین میشه، یا موجب مستهلک شدن اون نمیشه، که حالا رو متن تطبیق میکنیم. صفحه 199 تا اینجا رسیدیم. ولو کان تغییر بالامتزاج، تغییری که در مبی به وجود آمده با امتزاج و مخلوط شدن هستش. فا اما ان یکون به غیر جنسه، یا امتزاج به غیر جنسه، مثلا گلاب با روغن قاطی کرده، و اما ان یکون به جنسه، یا امتزاج و مخلوط شدن به جنس خودشه، گندم و با گندم قاطی کرده، جو رو با جو قاطی کرده. پس دو صورت میشه. فا این کان به غیر الجنس، اگر به غیر جنس باشه اینجا، یا مخلوط شدن باعث استهلاک عرفی میشه و باعث میشه که کلن یکیش از بین بره، مستهلک در دیگری بشه، مثل مخلوط شدن گلاب با روغن که باعث میشه اصلا گلاب از بین بره، روغن از بین بره، اینجا در حکم تلف میشه، چون امتزاج باعث استهلاک میشه. فانکان علی وجه الاستهلاک عرفن، اگر مخلوط شدن باعث مستهلک شدن از بین رفتن یکی بشه، و حیث لا یحکم فی مثله بشرکه، به طوری که در این موارد عرف حکم به شرکت نمی کنه، چون شرکت در زمانی که دوتا مال سالم باشه، مانند امتزاج ما الورد المبیع به زید، مثلا گلاب فروخته، گلاب با روغن قاطی کرده، وقتی گلاب با روغن قاطی کرده دیگه از بین رفته و دیگه ما الان گلاب نداریم دیگه. اینجا ففی حکم تالف است، در حکم تلف شدن هست، که باید چه کار بکنه آقای قابن وقتی میخواد پس بده؟ دیگه گلاب که نمیتونه پس بده، باید پولشو و قیمتشو پس بده وقتی معامله فسخ شد. اینجا یرجع الی قیمته، مغبون میتونه فقط رجوع به قیمت گلاب بکنه. صورت دوم اینه که و این کان لا علی وجه یعد تالفن، این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کرده در حکم تلف نیست، اما باعث شده که این دو عنوان از بین بره و یک عنوان ثالث به وجود بیاد. مثلا سرکه رو با عسل قاطی کرده، که وقتی قاطی کرده دیگه نه سرکه داریم نه عسل داریم، اما شیء ثالثی تولید شده به نام سکنجبین. اینجا رو چیکار کنیم؟ و این کان لا علی وجه یعد تالفن، طوری نباشه که تالف شمرده بشه، مانند سرکه‌ای که قاطی بشود با عسل و تولید سکنجبین بکنه. حالا الان سکنجبین داریم، نه عسل داریم نه سرکه داریم، آیا در سکنجبین شریک هستیم؟ یا اینجا هم بگیم در حکم معدومه، چون سرکه که تلف شده، اون چیزی که مبی بوده سرکه بوده، سرکه تلف شده. اینجا گفتن دو احتمال وجود داره، بگیم در سکنجبین این دو تا با هم دیگه شریک باشن، یا بگیم چون عنوان سرکه از بین رفته اینجا هم در حکم تلفه، باید پولشو بده. این پس امتزاج به غیر جنس بود. و این کانل امتزاج و بالجنس، اما اگر مخلوط شدن با جنس باشه، یعنی آقای قابن مبی گندم را آمده با گندمای خودش یا دیگری مخلوط کرده، خب فاین کان بالمساوی، اگر اون گندمایی که مخلوط کرده از لحاظ مقدار و کمیت و کیفیت با همدیگه یکی باشه، گندما یک جور باشه، مثلا 10 کیلو گندم مغبون رو با 10 کیلو گندم خودش قاطی کرده، خب الان 20 کیلو گندم داریم، اینجا فاین کان بالمساوی باشه یثبت الشرکه، خب تو این 20 کیلو گندم نصف نصف اینا با هم دیگه چی میشن؟ شریک میشن، چون شرکت جایی که گفتیم مالها عوض نشه، مالها تغییر نکنه، خب اینجا هم که گندم همون گندمه. اما و امکان بالارده، اگر گندم رو گرفته و جنس خوب رو گرفته با جنس بد مخلوط کرده، گندم خوب رو از مغبون گرفته با گندم بد مخلوط کرده، امتزاج به ارده. اینجا هم ایشون میگه ما قائل به شرکت میشیم، منتها خب مغبون گندمش خوب بود، این گندم بده، بعد یک مابه تفاوت یک عرشی چیدی بگیره دیگه. حالا مابه تفاوت رو چی بگیره؟ پول بگیره یا گندم بد بیشتر بهش بدیم یا پول گندم بد بیشتر بدیم؟ اینجا احتمالاتی وجود داره. فکذالک، یعنی اینجا ما قائل به شرکت میشیم، اما مغبون بعد یک چیدی بیشتر بگیره، چون گندم خوب داد، گندم بد الان وجود داره، گندم یعنی مخلوط وجود داره الان. آیا مستحق است مغبون عرش نقصان رو یا تفاوت رداعه را من الجنس الممتزج؟ از همون مخلوط باید بیشتر بهش بدیم، یک کیلو مثلا گندم مخلوط بیشتر باید بدیم به مغبون، یا پول یک کیلو گندم مخلوط رو بیشتر بدیم؟ اینجا وجوهی وجود داره، سه تا قول وجود داره. ولو کان بالاجود، حالا اگر گندم بد مغبون رو بگیریم با گندم خوب مخلوط کنیم، اینجا هم شرکت ایجاد می شود، منتها شرکت در عین یا شرکت در ثمن. مرحوم شیخ گفته احتمال شرکت فی ثمن، بگیم در پول اینا با هم دیگه شریک میشن. یعنی چجوری در پول شریک میشن؟ و ان یباع و یعطی من الثمن به نسبت قیمتی، باید کل این گندم های مخلوط فروخته بشه، نسبت گندم خوب و بد مشخص بشه، نسبت گندم که چند درصده، مثلا نسبت دو ثلث و ثلث به از قیمت، دو ثلثش رو مثلا به مغبون بدیم، به قابن بدیم، یک ثلثش رو به مغبون بدیم، به نسبت سنجی باید بشه از قیمت همون مقدار سهم هر یک رو بدیم. و یحتمل الشرکه به نسبت القیمه، احتمال هم داره که بگیم شرکت در قیمت اینها هست. یعنی فإن کان الأجود یساوی قیمة الردی کان المجموع بینهما اثلاثاً، اگر خوب مساوی قیمت دو برابر ردیعه میشه مجموع بین اینا سه ثلث، لذا نسبت سنجی میشه قیمت گندم خوب دو برابر گندم بده. انگار پس ما دو تا گندم بد داریم یه قیمت خوب داریم، نسبت میشه اثلاثن. مرحوم شیخ گفته اگر ما این کارو بکنیم، قیمت خود این گندم ها رو بگیریم در مسئله رجوع بایه نسبت به مشتری برشکسته به این مالش، مرحوم شیخ گفته این مستردم رباه، چون مستردم اینه که یکی کمتر برسه یکی بیشتر. اگر هم جنس باشه بخوایم به یکی کمتر بدیم یکی بیشتر بدیم ربا میشه. مرحوم شیخ میگه درسته، تو هم جنس ربا لازم میاد اگر بخوایم کمتر و بیشتر بکنیم. اگر بگیم ربا شامل هر معاوضه ای میشود، اینجا عرضم به حضور شما که ربا پدید میآید. این پس در رابطه با امتزاج و تغییر. مسئله بعدی اینه که اگر یکی از عوضین تلف بشه چیکار باید بکنیم؟ اگر مبیع یا ثمن نزد قابل و مغبون تلف بشه، اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینو انشالله الان بیان میکنیم. بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع القبن، اگر تو معامله قبنیه یکی از عوضین تلف بشه حکمش چیه؟ خب یا تلف در دست قابل یا تلف در دست مغبونه، تلف هم یا با آفت سماویه یا توسط خود مقبونه یا توسط قابنه یا توسط اجنبیه، هر کدوم چهار صورت میشه که بعد احکامش رو یک به یک بررسی کنیم. خب پس قسمت اول تلف اینطوری شدش که تفصیله ان تلف اما ان یکون فی ما وصل الى القابن، اون چیزی که دست قابنه تلف شده، مثلا زید گوسفندی رو از عمرو خریده به 1000 تومان و در این خرید زید 200 تومن سر زید کلا رفته، در خرید گوسفند پس زید میشه چی؟ مغبون. آنچه که مغبون رسیده گوسفنده، این تلف میشه یا 1000 تومن تلف میشه. پس یا تلف در دست قابنه یا آن چیزی که به مغبون رسیده تلف میشه، تلف هم یا با آفت سماویه یا با اتلاف اهده ما هست، یا قابن یا مغبون یا به اتلاف اجنبیه. حالا احکامش رو یک به یک باید بررسی کنیم. اگر اون چیزی که دست مغبون رسیده تلف بشه، خب زید مغبون گوسفندش رسیده، اگر گوسفندش تلف بشه، اگر تلف گوسفند به آفت سماوی باشه، صاعقه بزنه گرگ بیاد گوسفندو بخوره، خب بعضیا گفتن دیگه خیار مغبون ساقط میشه، چون اگر بعدن هم زید بفهمه که در این معامله مغبون شده، حق رجوع نداره، چون گوسفندی نداره که بخواد پس بده. اگر ما حقیقت خیار رو چی بدونیم، رد العین بدونیم، دیگه عینی وجود نداره که اینجا بخوایم ما گوسفند رو پس بدیم و اعمال خیار بکنیم. اما مرحوم شه قبلا هم قائل شد، گفت ما حقیقت خیار رو رد العین نمیدونیم، فسخ العقد میدونیم. لذا حتی اگر عین مد بین رفته باشه، میگیم ذل خیار حق اعمال خیار رو داره و پول یا بدل یا قیمت یا مثلش رو پس میده و ثمن رو پس میگیره. پس ما در اینجا قائلیم که خیار قبل هست، لذا زید مقبون میتونه بدل گوسفند یا پول گوسفند رو به قابم پس بده، 1000 تومان خودش رو چکار کنه بگیره. پس این صورت اول. پس لو تلف ما فی دل مقبون فان کان به آفتن، مقتضای حرف علامه در تذکره در اخراج عن الملک، اونجا قبلا گفتیم من تعلیل سقوط، میگفت اونجا خیار قبل ساقطه به عدم امکان الاستدراک، چون امکان استرداد و رد العین وجود نداره. مقتضای حرف اونجای علامه اینه که اینجا ما قائل به سقوط خیار بشیم، چون وقتی گوسفند خورده شده دیگه گوسفند نیست که بخواد مقبون پس بده. لکن مرحوم شیخ میفرماید که قد عرفت الکلام فی مورد تعلیل، ما اونجا هم گفتیم در تصرفات مخرج از ملک فضلا از غیر اونجا، که نه رد این در خیار لازم نیست، خیار به معنی فسخ عقد نه به معنی رد العین، لذا اختار غیر واحد بقاء الخیار، که اینجا خیار باقیه. فاذا فسخه، اگر آقای زید مقبون فسخ کرد، قرم قیمت، قیمت گوسفند رو باید بده. حالا قیمت چه روزی؟ روزی که گوسفند تلف شده یا روزی که معامله رو فسخ کرده؟ مثلا روز دهم ماه گوسفند رو سائقه زده، گر خورده، روز بیستم معامله قبلی رو فسخ کرده. اینجا دو تا احتمال وجود داره. بعد پول رو پس میده، اخذ ما عند القابن، اون 1000 تومانی که به قابن داده رو پس میگیره، اگر هست، اگر نیست، بدل 1000 تومان چیکار میکنه؟ از قابن پس میگیره. این پس صورت اول. صورت دوم، و کذا لو کان به اتلافه، اگر خود مقبون گوسفند رو تلف کرده باشه، یعنی روز دهم ماه آقای مقبون آبگوشت درست کرده، گوسفند رو کشته و خورده، روز بیستم فهمیده که معامله قبنیه بوده، اینجا هم حکمش همینه، یعنی آقای مقبون پول گوسفند رو بر میگردونه یا به قیمت یوم التلف یا به قیمت یوم الفسق، 1000 تومان خودش رو از آقای قابن میگیره. صورت سوم، ولو کان به اتلاف الاجنبی، اگر خالد بیاد گوسفندو بکشه، خب اینجا دو حالت پیش میاد، اگر خالد بیاد گوسفندو تصرف بکنه و بکشه، یا زید مقبون رجوع کرده به خالد و پول گوسفندو از خالد گرفته یا نگرفته. اگر رجوع کرده به خالد و پول گوسفندو گرفته، خب اون پول گوسفندو میده به امر قابن، 1000 تومان خودشو میگیره. اگر رجوع نکرده هنوز به خالد، میتونه بره 1000 تومان خودشو از قابن بگیره، به قابن بگه تو برو رجوع کن به خالد، خالد گوسفندو از بین برده، تو برو پول گوسفندو از خالد بگیر. پس اینم میشه صورت سوم. ولو کان به اتلاف الاجنبی، اگر اجنبی بیاد گوسفندو بکشه و از بین ببره، فسخ المقبون، بعدن مقبون معامله قبنی رو فسخ بکنه، اینجا اخذ از ثمن، میتونه پولشو از قابن بگیره مقبون و رجع القابن الى المتلف، قابن بره به خالد که متلفه رجوع بکنه. ان لم يرجع المقبون علی، اگر هنوز مقبون به متلف رجوع نکرده، به خالد رجوع نکرده، مستقیما قابن بره به خالد رجوع بکنه. و ان رجع علیه بالبدل، اگر که رجوع کرده باشه آقای مقبون به شخص متلف، ثم ظهر القبن، ففسخ رد علی القابن، به قابن قیمت رو برمیگردونه، همون قیمت یوم التلف یا یوم الفسخ. پس اینم که مشخص شد. صورت چهارم، ولو کان به اتلاف القابن، اگر گوسفند خود قابن بکشه و از بین ببره، پس زید مقبون گوسفند رو گرفته، خود قابن گوسفند رو اگر بکشه تکلیف چیه؟ خب اینجا اگر فسخ کرد مقبون، اگر مقبون معامله رو فسخ نکرد، اینجا قابن باید پول گوسفند رو بده، اجرت به اصطلاح قیمت المثل گوسفند رو بده، اگر معامله فسخ نشد خب مال دیگری رو تلف کرده، باید قیمت المثل رو بده. اما اگر آقای مقبول معامله رو فسخ کرد، اینجا ثمن المسما رو میگیره، یعنی 1000 تومان رو میگیره. پس فرق میکنه، اگر فسخ نشه معامله، خب آقای قابن مال دیگری رو تلف کرده، باید قیمت المثلش رو بده، گوسفند تو بازار چقدر؟ 700 تومان 800 تومان پولشو میده. اما اگر مقبول معامله رو فسخ کرد، خب اینجا معامله فسخ میشه، گوسفند انگار به قابن برگشته. مغبون چیو میگیره از قابن؟ 1000 تومن ثمن المسمى رو میگیره. پس لوکان به اطلاف القابن باشه، فان لم یفسخ المغبون، اگر مغبون معامله رو فسخ نکرده، اخذ القیمته من القابن، قیمت رو از قابن میگیره. و این فسخ، اگر معامله رو فسخ کرده، اخذ الثمن، ثمن رو میگیره. و لوکان اتلافه قبل ظهور القرن، حالا اگر گوسفند و قابن کشته، اصلا معلوم نشده، هنوز معامله قبنیه، هنوز قبن ظاهر نشده، مشتری میگه فابره المقبون القرن، میگه من به تو بخشیدم، اصلا پول گوسفند رو نمیخوای بدی، رو حساب معرفت و رفاقت من پول گوسفند رو به تو بخشیدم، بعدن مشخص میشه معامله قبنیه هست. و مغبون میگه حالا که معامله قبلیه شد، نه من میخوام معامله رو فسخ بکنم. اینجا آقای مغبون سرش بی کلا میمونه، چون اولا اونو بخشیده، وقتی بخشیده انگار یعنی قیمت رو گرفته از او، لذا الان اگر بخواد معامله رو فسخ بکنه باید هم پول گوسفند رو بده تا 1000 تومن رو بتونه از آقای قابن پس بگیره. چرا باید پول گوسفند رو بده به قابن؟ چون وقتی بخشیده، بخشیدن انگار ابرای ذمه در حکم گرفتن پوله، لذا انگار پول گرفته و بخشیده، لذا الان با اگر میخواد معامله رو فسخ بکنه، خب باید پول گوسفند رو به قابن پس بده تا بتونه 1000 تومن خودش رو پس بگیره، چون ابرا به منزله قبضه. اگر اتلاف قبل ظهور قبن باشه، فابره المقبوض من القرامه، مقبون برای اوزمه بکنه قامدون از قرامت بهش ببخشه، بعدن مشخص بشه معامله قبنیه بوده و بعدن میخواد معامله قبنیه رو فسخ بکنه، وجب علیه رد القیمه، مقبون باید پول گوسفند رو به قابن بده تا بتونه معامله رو فسخ بکنه. آقا یعنی چی قابن؟ یعنی هم گوسفند بخوره هم پولشو بخوره؟ بله، لأن ما ابرعه به منزله المقبوض، چون وقتی ابراء ذمه کرده و او رو بخشیده، گویا اینکه پول رو گرفته، پس وقتی پولو گرفته حالا باید پولو پس بده تا بتونه معامله گوسفند رو فسخ بکنه. پس این 4 حالت بود که ما در بحث تلف مافیه دل مقبون بررسی کردیم. اگر مافیه دل مقبون که گوسفند بشه تلف بشه، تلف یا با آفت سماویه، یا توسط مقبونه، یا توسط قابنه، یا توسط اجنبیه، حکم 4 صورتش رو بیان کردیم. والحمد لله رب العالمین.